بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سائل شدم و لحظه ناب میلاد، چشمم به رخ حضرت باقر افتاد. سائل شدم و لحظه ناب میلاد، چشمم به رخ حضرت باقر افتاد. عید آمد و ماه رجب رؤیت شد، امروز در آغوش امام سجاد. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم، همچنین تبریک و تهنیت به مناسبت حلول ماه رجب و همچنین میلاد موفور السرور حضرت باقر علیه السلام. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های خانه مهر مهمان دیدگان مهربان شما هستیم. اجازه میخوام قبل از هر چیزی عرض تبریک و سلامی هم داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام. حاج آقا سلام علیکم، تبریک عرض میکنم خدمتون.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز حلول ماه رجب و همینطور ولادت امام باقر علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشالله که در این ماه غفران و رحمت بتونیم توشهی برای ورود به ماه‌های بعدی و ماه رمضان کسب بکنیم.
الهی آمین انشالله. استاد، شما در هفته گذشته موضوعی رو مطرح کردید تحت عنوان آمادگی‌های پیش از ازدواج، و به اولین موضوعی که تحت این عنوان پرداختید نقش‌های زوجین بود که فکر میکنم بحث مدیریت رو مفصل راجع بهش صحبت فرمودید. حالا این هفته انشالله راجع به چه نقشی و چه موضوعی قرار پیرامون زوجین صحبت بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید یکی از موضوعات بسیار مهمی که به عنوان آمادگی قبل از ازدواج و اطلاعات اولیه‌ای که یک جوان قبل از اینکه وارد ازدواج بشه باید داشته باشه، بحث نقش‌ها و مرزها در ازدواج هست. اینکه یک مرد و یک زن چه نقش‌هایی رو باید ایفا بکنه، چه کارهایی رو باید انجام بده و بر اساس این نقش‌ها چه وظایفی به عهده‌اش هست. که خب ما جلسه گذشته بعد از توضیح اینکه نقش‌ها و مرزها جزء مسائل مهم زندگی هست، به اولین نقش که نقش مدیریتی بود اشاره کردیم و نقش مدیریتی زن و نقش مدیریتی مرد رو تا حد زیادی تبیین شد و نکاتی در مورد فضای مدیریت خانواده و همینطور فضای مدیریت اقتصادی خانواده نکاتی مطرح شد. امروز به نقش دیگه میپردازیم به عنوان نقش‌های همسری. بعد از نقش مدیریتی، نقش همسری به عنوان مهمترین نقش و شاید بگیم از لحاظ رتبه دومین در واقع نقشی است که باید یک زن و شوهر به اون توجه کنن و در زندگی از پس اون بر بیان. طبیعتا نقش همسری باید تعریف بشه. یک مرد نسبت به همسر خودش و یک زن نسبت به شوهر خودش چه وظایفی داره و چه کارهایی رو باید انجام بده و این فرایند به چه نحوی باید اتفاق بیفته. معمولا روانشناس ها، دانشمندان علوم رفتاری و همینطور بر اساس آیات و روایات و مباحثی که تو فضای به هر حال آموزه های دین مبین اسلام برای خانواده داریم، تقریبا دو تا نقش اساسی برای زن و شوهر در فضای همسری مطرح شده. نقش اول نقش عاطفی هست و نقش دوم نقش جنسی و یا زناشویی هست. طبیعتا ما به این دوتا بتونیم بخوایم بپردازیم باید به تعداد نکات خاصی اشاره بکنیم و بعضی مباحث رو تا حدودی بی پرده برای عزیزان مطرح بکنیم و تا بتونیم نکاتی رو که لازم هست و خیلی جاها گفته نشده برای عزیزانمون بیان کنیم. در فضای عاطفی و اولین در واقع وظیفه از نقش همسری که وظیفه عاطفی هست، باید مطرح بکنیم که همیشه یک زن و شوهر، یک مرد و یک زن نیاز دارن در داخل خونه یک فضایی پر از مهر و عطوفت و محبت داشته باشن. اولا جنس زن و جنسیت زن ایجاب میکنه که ما با او مهربان باشیم.
درسته.
به طور کلی زنها موجودات بسیار ظریفی هستند، موجودات بسیار لطیفی هستند. احساسات در این در واقع جنس بسیار قوی تر از مردها هست و پررنگ تر هست و مهمتر هست. حتی در تیپ های شخصیتی هم معمولا مردان فکری به حساب میان و زنها احساسی به حساب میان. یعنی معمولا خانم ها احساسات و عواطفشون رو جلوتر از هر چیزی به کار میگیرن. یا حتی روانشناسا معتقدند که زنها و جنس مؤنث احساسات و عواطف رو به عنوان اولین چیزی که در فضای ارتباطات پردازش میکنه قرار میده. یعنی با شما که روبرو میشه این احساسات و عواطف هست که به شما میگه که این آدم خوب هست یا نیست. یعنی شاید یک مرد وقتی میره یه چیزی رو ارزیابی بکنه، مثلا این کیف رو میخواد بخره، اول نگاه میکنه ببینه که این کیف جادار هست یا جادار نیست، جنسش چی هست، قیمتش چی هست. یعنی شاید یک مرد موقعی که میخواد یک شیء رو بخره به مصلحت فکر میکنه، اما یک زن وقتی میخواد برای شیء رو انتخاب بکنه اول نگاه میکنه ببینه اینو دوست دارد یا دوست ندارد. یعنی عاطفه، دوست داشتن و خواستن یا نخواستن اولین چیزی است که در بسیاری از خانم ها هست. البته این منافی نیست که بگیم که تعداد زیادی از خانم ها هم وقتی میخوان یه چیزو انتخاب بکنن به مصلحت فکر بکنن، اینطوری نیست، هست، خیلی از خانم ها انجام میدن، ولی همیشه اون خواستن، دوست داشتن، حب و بغض، علاقه و تنفر اولین فاکتوری است که در ارتباطات خانم ها نقش خودش ایفا میکنه. بنابراین این پررنگ بودن بحث احساسات می طلبه که مرد در ارتباط با همسر خودش در داخل خونه فضایی پر از عاطفه ایجاد بکنه، فضایی پر از محبت ایجاد بکنه، تا جایی که میشه مسائل رو با گفتگوهای ملایم، با کلمات عاطفی و کلمات زیبا مطرح کنه، در میان بذاره و فضا رو به سمت یک فضای کاملا عاطفی پیش ببره.
درست.
بنابراین خانم ها نیاز عاطفی بسیار زیادی دارن، مردها موظف هستند که نقش عاطفی خودشون رو در قبال زنها ایفا بکنن و یک فرایند کاملا عاطفی رو انجام بدن و اصولا باید مرد در طول زندگی به همسرش نشون بده که من تو رو دوست دارم، من تو رو میخوام، تو برای من ارزشمندی، تو برای من بسیار جذابی. اینها برای زنها بسیار اهمیت داره، برای خانمها بسیار لذت بخشه. این وظیفه رو یک مرد باید بدونه. آقایی که میخواد ازدواج بکنه خیلی وقتا فکر میکنه که خب حالا من ازدواج کردم، قبلا با دوستم چجوری برخورد میکردم، حالا با این خانمم همجوری برخورد میکنم دیگه، حالا با دوستم شوخی میکردم، الان با این خانم شوخی میکنم، با دوستم حرفای جدی میزدم، با این خانمم جدی حرف میزنم. این نشان دهنده اینه که این آقا هنوز اولا خانمها رو خوب نشناخته، ثانیا در واقع به اون نقش عاطفی که باید به عنوان یک مرد ایفا بکنه هنوز اطلاع نداره، هنوز بهش نرسیده
و پی نبرده بهش
و نمیدونه که جنس زنها چه چیز رو نیاز دارن. ما داریم تعداد قابل توجهی از آقایون هستن که چندان محبتی به همسرانشون نمی کنن. شاید آدم های بسیار دوست داشتنی باشن، شاید همسرشون خیلی دوست دارن، اما فکر میکنن که من باید فقط کاری که انجام میدم این هست که طبیعتاً باید مثلا امکانات مالی فراهم بکنم، صبح تا شب جون میکنم، زحمت میکشم، واسه همسرم خونه ای رو فراهم کردم، غذایی رو فراهم میکنم، لباس هایی براش میخرم، امکانات خونه رو مطابق میلشون انجام میدم، خودش باید بفهمه که من دوستش دارم. غافل از اینکه پیغمبر اکرم میفرماید که اگر یک مرد به همسرش بگه که من تو را دوست دارم، لن یخرج من قلبه ابدا، به هیچ وجه از ذهن این خانم خارج نمیشه. حالا اونایی که ادبیات عرب خوندن میدونن کلمه لن برای نفی ابد میاد. بله. وقتی میگی لن یخرج یعنی به هیچ وجه خارج نمیشود. اما در انتهای این کلمه لن یخرج ابدا، قید ابدا اومده که داره تأکید میکنه که به هیچ وجه اگر یک مردی به همسرش بگه که دوستت دارم، به هیچ وجه از ذهن این خانم خارج نمیشه. و این نشون میده که چقدر کلامهای عاطفی، جملات عاطفی یا رفتارهای عاطفی برای یک زن اهمیت داره که مرد اینو به زبان بیاره. اینجا ما باید به چند تا نکته توجه بکنیم. یه تعداد از افراد از لحاظ عاطفی افراد لمسی هستن، یه تعداد افراد از لحاظ عاطفی دیداری هستن، یه تعداد از لحاظ عاطفی شنیداری هستن. مثال عرض میکنم، یه خانومی که از لحاظ عاطفی لمسی باشه دوست داره توسط همسرش لمس بشه، همسر نوازشی بکنه، دستی به در واقع بدن همسرش بکشه، با او از لحاظ بدنی تماسی داشته باشه، اونو ببوسه و رفتارهای بدنی برای دوست داشتن نشون بده. یک فردی هست صرفاً شنیداریه. اگر یک آقایی دائما بگه دوستت دارم، عزیزم، جانم، کلماتی از این قبیل به کار ببره، این خانم ارضا میشه و از عاطفی احساس خوبی بهش دست میده. ببینید پس مدل‌های مختلفی از جهت در واقع فرایند دریافت محبت وجود داره. یک مرد باید بررسی کنه در هفته‌های اولی که با یه خانم ازدواج کرده و ارتباط برقرار کرده، عقد کرده، آرام آرام متوجه بشه این خانم بیشتر از کلمات محبت آمیز دوست داره و خوشش میاد، یا بیشتر از یک رفتار عاطفی لمسی خوشش میاد، یا از گرفتن یک هدیه کوچک خوشش میاد. ببینید اگر این قلقها رو یک مرد پیدا بکنه، طبیعتا میتونه از همونها بیشتر استفاده کنه و هم بیشتر خودش رو در دل همسرش جا بده، همین که اون میزان رضایتی که لازم هست در همسر خودش ایجاد بکنه. در مقابل یه نکته دیگه هم وجود داره، اونم اینه که بسیاری از خانمها تصور میکنن که مرد نیاز به محبت نداره. مرد یک موجود زمختیست، یک موجود محکمی است که نیاز به محبت نداره، فقط ما باید محبت ببینیم.
یعنی قسمت عاطفی رو در نظر نمیگیرن.
در نظر میگیرن اما به این معنا که فقط باید مرد عاطفه دهنده باشه و من دریافت کننده باشم. بنابراین وقتی همسر من داره به من محبت میکنه دیگه خوبه دیگه اوضاع، در حالی که دلسوزی کردن، محبت کردن و رفتار عاطفی به عنوان پاسخ از سوی خانم‌ها هم نسبت به مردان در واقع میتونه همون اثری که محبت مرد به زن داشت در مورد مرد هم ایجاد بکنه. البته یه تفاوت‌های کوچکی داره. محبت زن نسبت به شوهرش یه مقدار همراه با یک حالتی از بزرگی و احترام باید باشه. ببینید مثلا یک بار یه خانم شوهرشو آقا صدا میزنه، یک بار فقط اسم کوچیکش رو صدا میزنه. غالب مردان از کلمه آقا گفتن یا مثلا در حالا از خانمهای قدیمی حاجی گفتن برای به مردان احساس خوبی ایجاد میکرد، چون این محبت همراه با بزرگی و بزرگ تفویض بزرگی به شوهر بود، چون مردها سالار بودن رو خیلی دوست دارن، بزرگ بودن رو خیلی دوست دارن، رئیس بودن و قوی بودن براشون خیلی اهمیت داره. درسته. بنابراین اینه که خیلی وقتا رفتارهای عاطفی خانم‌ها نسبت به شوهرانشون کافی است با یه خرد احترام قاطی بشه، با یه خرد رفتارهایی که مثلا توی خونه آقا به خونه میاد مثلا با یه لبخندی به استقبال شوهر رفتن، موقع بیرون رفتن با یه لبخندی همسر رو بدرقه کردن، یا مثلا برای همسر یه چای ریختن و یه کلامی به عنوان که مثلا تقدیم به شما با عشق مثلا یه کلماتی به کار بردن، در مردها خیلی نیاز عاطفی پررنگ نیست. یعنی مردها شاید نیاز نداشته باشن به اون اندازه مثلا 70-80% که یک مرد به زن محبت رو در واقع ارائه میده، یه خانم هم اینقدر ارائه بده. اما اون 20-30%، اون 40%ی که خانم هم در پاسخ محبت‌های مرد به همسرش میده برای مرد بسیار اهمیت داره. یعنی در فضای ارتباط نباید یکی منفعل و یکی فعال باشه، باید هر دوتا فعال باشن. یعنی یکی شروع کنه اون یکی پاسخ بده، یکی انجام بده اون یکی در مقابل واکنش‌های مثبتی نشون بده. اگر یکی شروع کنه محبت رو بکنه و اون یکی پاسخی نده، طبیعتاً این آدم شاید یک بار، دو بار، سه بار بگه اشکال نداره، من محبت کردم و حالا اون پاسخی نداد، ولی در ادامه احساس خواهد کرد که این ارتباط یک سویه هست و این احساس بسیار بدی رو در طرف ایجاد می‌کنه. بله، بابا طاهر میگه که چه خوش بی مهربونی هر دو سر بید، که یک سر مهربونی درد سر بید. اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بید. اینه که ارتباط عاطفی دو طرفه میتونه یک چسبی باشه، میتونه یک در واقع بندی باشه که بین زن و شوهر در واقع یک پیوندی رو ایجاد میکنه که به این سادگی گسستنی نیست. درسته. و این مسئله ایست که به نظر من در بعضی از خانواده ها این وجود نداره یا کم هست. یه نکته ای که اینجا باید اشاره بکنم، شاید در 30 سال گذشته، 40 سال گذشته خیلی روابط عاطفی این چنینی در جامعه ایرانی رایج نبود. نه اینکه مردها به زنها محبت نمی‌کردند، نه اینکه زنها به شوهراشون پاسخ نمی‌دادند، اما به این پررنگی نبود. اما در سالهای اخیر به خاطر حضور پررنگ تلویزیون و رسانه‌های تصویری در خانواده‌ها و به هر حال فیلم‌هایی که در بسیاری از خانواده‌ها نشون داده میشه و روابط عاطفی بسیار پررنگ زن و شوهر رو به نمایش می‌ذارن، طبیعتاً احساس نیاز بین زن و شوهرها برای رفتار عاطفی خیلی بیشتر شده. حداقل به صورت نمایشی خیلی بیشتر شده و گله‌های زیادی وجود داره. تو مراکز مشاوره بسیاری از روانشناسا اینو مطرح میکنن. تو مراکز مشاوره تعداد زیادی از مراجعه‌های زوجی یا خانوادگی بیشتر به این خاطر هست که خانم شکایت میکنه که آقا به من محبت نمیکنه، یا اونجوری که من دوست دارم محبت نمیکنه، یا آقا مراجعه میکنه میگه من محبت میکنم خانم پاسخ نمیده. بنابراین در سالهای اخیر به واسطه بعضی از اتفاقهایی که در فضای رسانه افتاده، این مسئله مدار پررنگتر شده و احساس نیاز قوی تر شده و من فکر میکنم که افرادی که میخوان ازدواج بکنن، شیوه های محبت کردن، شیوه های پاسخ به محبت دادن و توجه به نیازهای طرف مقابل در فضای عاطفی رو باید از کتاب‌های مختلف، از سی‌دی‌هایی که وجود داره یا حتی اگر لازم شد از مشاورهایی که هستن یاد بگیرن، تمرین بکنن تا انشالله وقتی وارد فضای ازدواج شدن بتونن از پس نقش رابطه عاطفی و ارضای نیاز عاطفی طرف مقابل به خوبی بر بیان.
خیلی ممنونیم از شما دکتر، جناب دکتر محکام. بینندگان محترم شبکه حضرت ولی عصر، در جریان هستید که راه‌های ارتباطی با شبکه و تماس با شبکه برای پرسش و پاسخ همونطور که ما در خدمتون هستیم زیرنویس خواهد شد و منتظر شنیدن سوالات شما در خصوص مباحث نقش‌های زوجین، مخصوصاً بحث نقش عاطفی که موضوع بحث استاد محکام هست، هستیم انشاءالله. بریم با همدیگه یک فاصله بگیریم و برگردیم.
به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر. به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر. دهش خش جان من بر لب رسیده، کس نمی داند که نبت چار ساز من سوای حضرت باقر. به گوشم هاتف غیبی سرود این نکته را دیشب، که باشد نقش دانش زیر پای حضرت باقر. که باشد نقش دانش زیر پای حضرت باقر.
جلال و شأن و قدر آن امام پاک بازان را، نمی‌داند کسی غیر از خدای حضرت باقر.
نمی‌داند کسی غیر از خدای حضرت باقر. دومین محمد و ای پنجمین امام، از خلق و از خدای تعالی تو را سلام. چشم و چراغ فاطمه، خورشید هفت نور، روح و روان احمد و فرزند چار امام. وصف تو را نگفت خدا جز به افتخار، نام تو را نبرد نبی جز به احترام. هم ساکنان عرش به پایت نهاد رخ، هم تا ایران صدر به دستت همیشه رام.
حکم خدا به همت تو گشت پایدار، دین نبی به دانش تو مانده مستدام.
دین نبی به دانش تو مانده مستدام. مولا مولا یا مولا مولا، مولا مولا یا مولا، شهر را.
مگذار که دل خسته و دل خون باشیم، مگذار که دل خسته و دل خون باشیم، بگذار که بر لطف تو مدیون باشیم. در ماه رجب آرزوی ما این است، ای کاش که ما از رجبیون باشیم. حلول ماه مبارک رجب رو خدمت شما تبریک مجدد عرض میکنم. در خدمت استاد محکام هستیم.
یه نکته ای که باید در ادامه بحث نقش‌های عاطفی مطرح بشه این هست که تعداد زیادی از جوان‌ها اصطلاحاً از اون طرف بام افتادن، چون ما اول بحث گفتیم تعداد زیادی از افراد رفتار عاطفی رو بلد نیستن و بلد نیستن به طرف بگن که من شما رو دوست دارم. حالا بعضیا از این طرف در واقع افتادن که به حد کافی به همسرشون میگن من شما رو دوست دارم و کلمات و واکنش‌های عاطفی نشون میدن، اما بعضی رفتارهای خاص که الان خواهم گفت نور انجام نمیدن. یعنی در واقع یک حالت تو خالی فقط صرفاً دوستت دارم مطرح میشه.
یعنی یک دوگانگی وجود داره بین قول و عمل، اینجوری میشه؟
نه، اجازه بدیم یه مدل دیگه عرض بکنم. ببینید ما دو نوع رفتار عاطفی داریم. یه رفتار عاطفی از نوع ابرازی هست، بروز دادن من شما رو دوست دارم، کلمات عاطفه، رفتارهای عاطفی، مثلا بغل کردن، نوازش کردن، یا گاهی مثلا یه گل خریدن، گاهی یک مثلا کارت پستال خریدن و کارهای اینچنینی. اینا رفتارهای ابرازی مثبته. رفتارهای عاطفی ابرازی هست، یعنی فرد فقط میخواد اظهار بکنه. یه رفتارهایی داریم، رفتارهای ابزاری هست. بین ربوزه رو شما جابجا کنید. بله. ابرازی، ابزاری. ابزاری یعنی وسیله‌ای. یعنی چی؟ یعنی من چون همسرم رو دوست دارم و میدانم همسرم مثلا از فلان میوه خوشش میآید، هر وقت میرم بازار اون میوه رو ببینم برای همسرم رو تهیه میکنم. همسرم چون میدونه من از فلان غذا خوشم میاد، هر وقت براش امکان داشته باشه اون غذا رو تو خونه میپزه که من از اون بخورم و لذت ببرم. رسماً نمیگه من تو را دوست دارم، اما با غذایی که من دوست دارم به من محبت میکنه. من با هدیه‌ای که ایشون دوست داره براش محبتمو نشون میدم. اینه که تعداد از رفتارها رو ما توی خونه داریم. بر فرض مثلا
این میشه ابزاری دیگه.
این میشه ابزاری. خب یعنی این که فرض میکنیم مثلا من همسرم مریض شده، هیچ واکنشی نشون نمیده. خب شده که شده، نمیگم خانم ببرمید دکتر مثلا حالت چطوره، الان فعلا استراحت کن، کاری انجام نده، هیچ واکنشی نسبت به بیماریشون از خودم نشون نمیدم. خب این آدم احساس میکنه که خب این آدم عاطفه‌ای نداره، محبتی نداره. اگر داشت در موقع بیماری در کنار من بود، اگر داشت در موقع بیماری مثلا مراقبت خاصی از من انجام میداد. یه تعداد رفتارهایی در طول زندگی وجود داره که زن و شوهر با انجام دادن اونها بدون اینکه به طرف مقابل کلمه‌ای بگویند دوست داشتن خودشون اثبات میکنن. دوستاشو مثال عرض کردم. اینه که بر فرض شما میبینید مثلا یه خانومی بدون که شوهرش بهش بگه لباس‌های همسرش رو اتو میکنه، آماده میکنه که وقتی همسرش میخواد بیاد بره مثلا فلان مجلس یا فلان برنامه یه لباس اتو شده یه آماده وجود داشته باشه، در حالی که شاید وظیفه یک خانم نباشه لباس‌های همسرش رو اتو بکنه از لحاظ شرعی. البته از لحاظ اخلاقی طبیعتاً داستان فرق
می‌کنه. البته هفته پیش راجع به این مسئله بله. صحبت فرمودید.
بله. اما اینی که به هر حال این خانم به خودش زحمت میده، یه کاری رو واسه شوهرش انجام میده تا به او ثابت کنه که دوستش داره. این آقا به خودش زحمت میده، یه کاری انجام میده تا به همسرش نشون بده که اونو دوست داره. پس یه تعداد از خودگذشتگی ها، یه تعداد فعالیت ها، یه تعداد در واقع کارهایی که در داخل خونه انجام میشه و چند تاش من مثال زدم، ما بینا میگیم رفتارهای عاطفی مثبت ابزاری. اگر یه خانواده ای صرفا رفتارهای مثبت ابزاری داشته باشه، فقط از آز رفتار ابزاری به هم در واقع محبتشون نشون بدن، از آز کلامی هیچی نگن، خب این ناقصه. برعکسش هم همینطوره. یه خانواده میان بسیار رفتارهای عاشقانه، رویاگونه و به هر حال با کلمات زیبا دائما واسه هم دیگه در واقع تعارفی که باره میکنن، هی میگن دوست دارم، پیامک های آنچنانی، استیکر های آنچنانی، همدیگر میبینن کلمات زیبا به کار میبرن، اما در عمل این خانم احساس میکنه شوهر من اصلا برای من ارزش قائل نیست، من مریض شدم اصلا ککشم نگزید، آقا میگه من مثلا فلان اتفاق برام افتاد، این خانم اصلا توجه نکرد و فلان کار واسه من انجام نداد. هر کدام از اینها کم گذاشته بشه، به هر حال نوعی نقص در ارتباط عاطفی اتفاق میفته. حالا ما نمیگیم افراطی، ولی به صورت متعادل هر دوتای اینها باید در زندگی دیده بشه. اصطلاحا میگن برای کسی بمیر که برات تب بکنه، درسته؟ خب اگر من برای همسرم میمیرم، 10 بار مشکل پیدا کرده، خودم با آب آتیش زدم که مشکلش برطرف بشه، اما وقتی من دچار مشکل میشم، این همسر من حتی یه ذره بی‌اعتنا هم نمیکنه، کاملا بی‌اعتنا از مشکلات من رد میشه، من احساس میکنم این آدم حتی حاضر نیست برای من تب بکنه. خب طبیعتا این احساس در عمل یه مقدار گسست عاطفی ایجاد خواهد کرد، در عمل در واقع به سمت طلاق عاطفی پیش خواهد برد قضیه رو. پس ما باید بریم به سمت این که بدانیم نقش‌های همسری که اولیش نقش عاطفی بود و امروز ما بهش بپرداختیم در 2 عرصه میتونه مطرح بشه، یکی رفتارهای ابرازی مثبت، یکی رفتارهای ابزاری مثبت. این دوتا باید توأمان باشه، با هم در یک فرایند متعادلی و با هارمونی خوبی از طرف هم مرد هم زن ارائه بشه که اون احساس خوشبختی، احساس در واقع در یک مغناطیس عاطفی خوب قرار گرفتن برای هر دو زوج در واقع اتفاق بیفته تا احساس خیلی خوبی رو به دست بیاره. خب اگر بخوایم بریم سراغ نقش بعدی که تو فضای در واقع نقش همسری هست، باید وارد بحث نقش ارضای نیاز جنسی بشیم و تو این فضا حرفای بسیار زیادی میشه مطرح کرد و حالا در سطح رسانه چقدر از اینها رو بتونیم مطرح بکنیم، باید به هر حال ببینیم که چه اقتضاعاتی وجود داره. ببینید من از اینجا میخوام شروع بکنم که یه تعداد از افراد نگاهشون به رابطه جنسی یک نگاه کاملا ابزاری هست. در بعضی از خانم‌ها چون احساس نیاز جنسیشون خیلی فعال نشده، وقتی به رابطه جنسی نگاه میکنن، این رابطه جنسی رو فقط یک رابطه یک طرفه مردانه میدونند. بعضی از خانم‌ها فکر میکنن که این نیاز مرد هاست و ما زنها باید در معرض این نیاز قرار بگیریم و خب طبیعتاً باید از این وظیفه‌مون نسبت به شوهرمون ادا بکنیم و اصلا ما قرار نیست از این در واقع رابطه لذتی ببریم. خب رابطه جنسی رابطه‌ای است که هم مرد و هم زن از اون لذت میبرن، هر دوتا منفعت دریافت میکنن و جالب اینجاست که در روایات ما وجود داره که شهوت زن 9 برابر شهوت مرد هست. این یعنی که اگر به درستی انجام بشه، میزان لذت بردن و میزان استمتاع یک زن از رابطه جنسی 9 برابر یک مرد خواهد بود. حالا چه اتفاقاتی میفته در خود رابطه های جنسی و فرایندی که در اتاق خواب اتفاق میفته درست انجام نمیگیره و بسیار از وقتها خانم ها نمیتونن اون لذت کافی رو از این رابطه ببرن، این باید آسیب شناسی بشه و بررسی بشه و در موردش ما گفتگو بکنیم و ببینیم که چجوری باید این مسئله رو حل بکنیم. اولین نکتهش اینه که خانم ها باید این رابطه رو با من یک رابطه یک سویه نبینند، بدانند که رابطه جنسی یک رابطه 2 سویه است، هم مرد میتونه لذت ببره هم زن میتونه لذت ببره، در این زمینه اطلاعاتشون رو بالا ببرن، دانششون رو افزایش بدن و حتی برن به سمت مهارت بیشتر و اینکه وظیفه یک زن در فضای انجام این رابطه چیست و چه مهارت‌هایی رو باید کسب بکنه تا بتونه از پس این نقش به خوبی بر بیاد و بتونه به خوبی این کار را انجام بده. من عرض کردم که بعضی ها به این عنوان یک ابزار نگاه میکنن. چرا؟ چون وقتی یک خانم فکر میکنه که این رابطه یک سویه است، میگه این یک نیازیست که مرد نسبت به من داره، خب من هم اینو به عنوان یک ابزار دستم نگه میدارم، اگر یک مردی خواسته های مادی من رو، خواسته های عاطفی من رو، خواسته های ارتباطی من مثلا با خانوادم رو برآورده نکنه، من همین نیاز مردم رو برآورده نمی کنم. در بسیاری از خانواده‌ها همچین چیزی وجود داره و دیده میشه که مثلا اگر خانم از شوهرش درخواستی میکنه، شوهرش اجابت نمیکنه، حالا درخواست مادی باشه، درخواست در مورد لباس و پوشاک باشه، درخواست در مورد مسافرت رفتن باشه و یا هر چیزی، این خانم برای مدتی وقتی همسرش از او درخواست رابطه جنسی داره پاسخ نمیده، به بهانه‌های مختلف مردش رو عرض کنم خدمتتون در عرض کنم فضای محرومیت قرار میده و اجازه رابطه جنسی نمیده و چون میدونه که مرد به این مسئله نیاز داره اونو تحت فشار میذاره که در اثر این تحت فشار گذاشتن بتونه از همسرش امتیاز بگیره. خب این به نابودی یک خانواده منجر میشه، این به تخریب رابطه یک زن و شوهر منجر میشه و متاسفانه این به عنوان یک ابزار معمولا در بعضی از خانواده ها دیده میشه و بعضی وقتا حتی موروثیه. یعنی ما دیدیم که مثلا یک مادر به دخترش میگه که اگر دیدی مثلا خواسته تو رو برآورده نمی کنه، تو هم خواسته اون رو برآورده نکن. یعنی عملا در واقع خط مش داده میشه توسط مثلا مادری، خواهری، خاله ای، عمه ای. اینا مواردی بوده که تو بسیار از مراکز مشاوره مطرح میشه و گفته میشه. وقتی مثلا برای خانم ها تبیین میشه که چرا شما همچین کار رو انجام دادید، بلافاصله این واکنش نشون میدن که خب ما که نمیدونستیم همچین چیزی از طرف فلانی توصیه شد و این یکی از آسیب هایی است که باید بهش توجه کنیم. خب در فضای حالا این نکته رو در مورد خانم ها گفتیم، برگردیم این نکته رو در مورد آقایون بگیم. یه تعداد زیادی از آقایون وقتی میخوان رابطه جنسی رو برقرار بکنن، با توجه به اینکه از حال و هوای جنسی خانم ها خبر ندارن، نمیدونن شرایط ارضای یک زن از لحاظ جنسی چگونه هست، طبیعتاً کاری که انجام میده این هست که وارد فرایند رابطه جنسی میشه، برنامه خودش رو اجرا میکنه و وقتی خودش به اوج لذت جنسی رسید و اون در واقع نیازش برآورده شد، از رابطه خارج میشه، در حالی که خبر نداره طرف مقابلش از لحاظ جنسی به اوج لذت جنسی نرسیده، ارضا نشده، حتی در بعضی وقتا تحریک هم اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که ما به خانم ها توصیه بکنیم که دانش خودشون رو در مورد نیازهای جنسی مردان و وظایف خودشون، یعنی خانم ها نسبت به مردان کاملا مطالعه کنن، بررسی کنن، مهارت افزایی بکنن، از آقایون هم میخواییم که همچین چیزی رو داشته باشن، هم وظایف خودشون نسبت به خانم ها در نظر بگیرن، هم نیازهای خانم ها رو عرض کنم خدمتتون بهش توجه کنن. ما در این فضا روایات متعددی داریم. جالب عزیزانی که بحث ما رو دنبال میکنن به این نکته توجه بکنن که ما فقط در کتاب مکارم الاخلاق طبرسی حدود 83 تا روایت فقط در مورد رابطه جنسی داریم. یعنی کلمه جماع در این 83 روایت وجود داره و جالب بدونن که این روایات رو پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه. یعنی یک پدر خانم داره به دامادش میگه. اولا این نکته‌ای که وجود داره، خیلی وقتا ما بحث خجالت کشیدن و در واقع حیا داشتن رو مطرح میکنیم و بسیاری از نکاتی که میتونیم به جوانهامون آموزش بدیم رو آموزش نمیدیم که من خجالت میکشم. به عنوان پدر، برادر بزرگتر یا عمو یا دایی معمولا این کار انجام نمیدیم و بهانه این که من حیا دارم، من زشته، من نمیتونم مطرح کنم. در حالی که پیغمبر اکرم به داماد خودش یعنی شوهر دختر خودش این مطالب یاد داده. خب و همه اینها در مورد رابطه جنسی هست، نهیها و امرهایی که در مورد رابطه جنسی هست. علی جان وقتی با همسرت رابطه جنسی داشتی فلان کار رو بکن، وقتی هم رابطه جنسی داشتی از فلان کار پرهیز کن. این روایت ها بسیار روایت های صریحی است، بسیار روایت های بی‌پرده‌ای هست و آشکار توصیه های رو مطرح میکنه. این نشون میده که یک نفر قبل از اینکه بخواد وارد ازدواج بشه و نقش جنسیتی رو که یکی از اساسی ترین نقش های در واقع همسری هست در ازدواج به عهده بگیره باید اطلاعات کافی داشته باشه، باید بدونه در قبال طرف مقابلش چه وظایفی به عهده داره و این باید به شدت برای عزیزان تبیین بشه. یکی از مواردی که اونجا وجود داره، پیغمبر اکرم می‌فرماید که وقتی سراغ همسرانتون میرید با عجله نرید. روایتی هست می‌فرماید که ان للنساء حوائج، خانم‌ها حاجت‌هایی دارن. مفهوم پیشنوازی که مطرح میشه در کتب روانشناختی جنسی که حالا توی ادبیات در واقع اسلامی با عنوان مغازله، ملاعبه و مداعبه مطرح میشه، که قبل از اینکه وارد رابطه جنسی میشی یه تعداد وظایفی داری، یه تعداد مقدماتی رو باید انجام بدی تا بتونی به نتیجه لازم برسی. خب اینا نکاتی است که به نظر میرسه که باید آقایون و خانمها کاملا به این نکته توجه بکنن.
خیلی ممنونیم از جناب دکتر محکام. بریم با همدیگه یک میان برنامه ببینیم و در خدمت استاد محکام هستیم.
ای ما هدایت مرا به خود را بده، دانی تو نشان یکوی آن ما بده، راهی که رسد به خانه دلداره، از دوست نشان بر من گمراه بده.
امام کاظم علیه السلام فرمودند رجب نام نهری است در بهشت، سفیدتر از شیر و شیرینتر از عسل، که هر کس یک روز از این ماه را روزه بگیرد خداوند او را از آن نهر سیراب می کند.
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر. در خدمت دکتر محکام هستیم. جناب دکتر اگر اجازه بدید بریم سراغ سوالات بینندگان. یه سوالی که پرسیدن بیننده محترمی پرسیدن که اگر از رفتار مادرم بترسم در ازدواجم، پس از ازدواج باید چیکار بکنم؟ و اونقدر ترس دارن که نوشتن اونقدی که دلم میخواد یه شهر دیگه باشن.
بله، ببینید نکته ای که اینجا وجود داره و بهش باید توجه بکنیم و این فرد داره بهش اشاره میکنه این هست که احتمالاً احساس میکنه که رفتارهای مادر خیلی قابل پیشبینی نیست و احتمال داره که مداخلاتی انجام بده، بعد وقتا دخالتهای بکنه یا کارهای انجام بده که بتونه قضیه رو برای ارتباطیشون با همسرش سخت بکنه. خب طبیعتاً بعضی از این افراد وجود داره و احتمال داره که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که تو اینجور موارد ما مهارتی داریم به نام مهارت ابراز وجود یا قاطعیت. و این مهارت ابراز وجود یا قاطعیت مهارتی است که فرد میتونه با یاد گرفتن اون و کسب اون مهارت دیگران رو وادار بکنه که اونجوری که او میخواهد عمل کنن، البته از روشی مسالمت‌آمیز و محترمانه. بنابراین من خواهشم اینه که ایشون کتاب‌هایی که تو این زمینه وجود داره رو مطالعه کنن یا سی دی هایی که توسط بعضی از روانشناسان محترم طراحی شدن و اونجا مهارت ابراز وجود رو یاد دادن حتما در واقع گوش بدن، یا اگر تونستن در کارگاهی که مهارت ابراز وجود هست رو فرا بگیرن و فعلا برای حداقل چند ماه آینده اگر هنوز اقدام به ازدواج نکردن کمی تحمل بکنن. ابراز وجود رو که یاد گرفتن، این ابراز وجود رو آرام آرام در کارهاشون به کار بگیرن تا بتونن آرام آرام مادرشون رو کنترل کنن، نقشی که برای مادرشون قائل هستن رو، رفتار مادر رو تعدیل کنن. ببینید مثلا من اگر مادرم دائما داره تو کارهای من دخالت میکنه، اگر من بهش بگم مادر دخالت نکن بهش بر میخوره. درسته؟
درسته.
اما تو فضای ابراز وجود من روش‌هایی رو یاد میگیرم که آرام آرام به مادرم کمک میکنم که به من احترام بذاره. آرام آرام به مادرم کمک میکنم که بداند اینجا حریم خصوصی من هست و وارد حریم خصوصی من نشود. حالا مادر باشه یا هر کس دیگه باشه، حالا تو مثال این بنده خدا و این دوستمون بحث در واقع مادر هست. طبیعتاً اگر من مهارت ابراز وجود رو یاد گرفتم، یه زمانی لازم دارم که اینو توی خونه اجرا کنم. وقتی رابطه من با مادرم یک رابطه همراه با قاطعیت، ابراز وجود و رفتار جرأتمندانه شد، آرام آرام تعریف جدیدی بین من و مادرم اتفاق میفته و تا حدودی رابطه من با مادرم به سمت اعتدال و معتدل بودن پیش میره. بعد از اون اگر بخوام ازدواج بکنم، طبیعتاً این فرایند جرأتمندانه و قاطعانه باعث خواهد شد که من بتونم مادرم رو بعضی از رفتارهای نامناسبش رو کنترل کنم، چون مادرم هم دیگه یاد گرفته که با من یه جور دیگه عمل کنه و یواش یواش میتونم این مسئله رو حلش بکنم.
استاد، آیا کتاب خاصی که حضور ذهن دارید برامون معرفی بکنید یا محتوای آموزشی خاصی؟ چون بحثتون بحث خاصیه، بحث ابراز وجود، شاید خیلی ها نتونن به راحتی به محتواش دسترسی پیدا بکنن.
کتابی وجود داره به نام اعتماد به نفس برتر.
اعتماد به نفس برتر
مال انتشارات رشد هست. میتونن مراجعه کنن، این کتاب رو بخرن و مطالعه بکنن. 12 فصل داره و در انتهای هر فصلی بعد از توضیحات تمریناتی رو داده.
درست.
کتاب دیگه وجود داره به نام ابراز وجود، حق مسلم ما.
درست.
و عرض کنم خدمتتون این کتاب هم کتاب خوبی هست، میتونن تهیه کنن و مطالعه کنن. البته من معتقدم شرکت در بعضی کارگاه ها یا استفاده از بعضی روانشناس هایی که این روش رو بلدن و به صورت در واقع حضوری میتونن به فرد یاد بدن، میتونه موثرتر باشه. در نهایت به این عزیزمون توصیه میکنیم که اگر این روش رو به کار بردن و نتیجه نگرفتن، میتونن از یکی مشاور کمک بگیرن که اون مشاور هم با ایشون صحبت کنه، هم در صورت لزوم با مادرشون گفتگو کنه و به مادر کمک کنه که رفتارهای خودش رو تعدیل بکنه.
درسته. خیلی ممنون استاد. یه سوالی پرسیدن، دختر خانمی پرسیدن که اگر پدر و مادر ما رو مجبور به ازدواج با فردی بکنن که میدونیم همکف ما نیست و در صورت اینکه قبول نکنیم این امر رو، میگن که ما شما رو آق خواهیم کرد، تکلیف چیه؟
بله. ببینید، ما حدیثی داریم، روایتی داریم که یک جوانی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که یا ابن رسول الله، یک فردی هست که من میخوام با اون ازدواج کنم و یک فردی هم هست که خانواده‌ام میخوان من با اون ازدواج کنم، من کدام یک رو انتخاب کنم؟ امام فرمودن الذی هویت، اونی که تو دلت میخواد. بنابراین هم توصیه میکنیم به همه عزیزان، والدین گرامی، پدرها و مادرهای گرامی، که هیچ وقت فرزندشون رو به اجبار و به اکراه وادار به ازدواج نکنن، حتی اگر اونها فکر میکنن این آدم به نفع در واقع دخترشون هست و یک فرد خوبی هست. اگر ازدواج با اجبار باشه، معمولا پاسخ مثبتی دریافت نمیشه و در آینده بسیار از وقتها به طلاق یا به اختلافهای شدید منجر میشه. چون وقتی من کسی رو دوست ندارم، طبیعتاً نمیتونم با او ارتباط خوبی برقرار بکنم. و به این در واقع خواهر عزیز و گرامیمونم توصیه میکنیم که طبیعتاً زیر بار این ازدواج نرن و البته با احترام و با در واقع رعایت ادب و احترام سعی کنن والدینشون رو مجاب کنن که تمایلی به ازدواج با اون بنده خدا ندارن. البته اینجا ما این نکته رو باید مطرح بکنم، چون خیلی وقتها یک فرد سوال رو اونجوری که خودش دلش میخواد مطرح میکنه. در بسیاری از موارد اتفاق میفته که مثلا یه دختر خانومی با یک پسر جوانی آشنا شدن و میخوان ازدواج کنن و این ازدواج به مصلحت اونها نیست، از اون طرف هم والدین یه فرد دیگه رو در نظر گرفتن که دختر خانم به اون تن نمیده. خب یک حالت جنگ و مرافعی ایجاد میشه. دختر خانم میگه من با این آقای میخوام ازدواج کنم، خانواده میگن اون نه این، و این ادامه پیدا میکنه. معمولا تو اینجور موارد اولا بزرگترهای فامیل میتونن کمک بکنن، این دختر خانم میتونن از بزرگترهای فامیل، اگر احیانا روحانی هایی توی فامیل وجود داشته باشه که میتونن نقش حکم و مشاور داشته باشن رو ازشون کمک بگیرن و حتی در صورت لازم میتونن به یک مرکز مشاوره مراجعه کنن و از مشاور بخوان که این مسئله رو حل کنه. من یک نکته رو اینجا عرض بکنم، موارد متعددی پیش اومده که سر یک مسئله شبیه این خانواده به من مراجعه کردن. به عنوان مثال یک در واقع پسر جوانی گفته من با یه دختر خانم میخوام ازدواج کنم و پدر این دختر خانم موافقت نمی کنه و پدرشون یه فرد دیگه رو در نظر گرفتن و گفتن چه کار کنیم. ما توی اینجور موارد بهشون گفتیم که هم پدر و مادر دختر خانم اومدن، همین آقا پسر اومدن، گفتیم که ما میام یه کاری انجام میدیم، ما از شما مشاوره پیش از ازدواج رو انجام میدیم، تست ها و آزمون های لازم و مصاحبه های لازم انجام میدیم. دو تا اتفاق میتونه بیفته. اگر توی مشاوره ازدواج من به عنوان یک مشاور کارشناس بی‌طرف، چون برای من مهم نیست که شما با ایشون ازدواج بکنی یا نکنی، به عنوان یک بی‌طرف اگر به نتیجه رسیدم که شما کاملا برای هم مناسب هستید، از پدر و مادر بزرگوار دختر خانم خواهش میکنیم که بپذیرن و این ازدواج صورت بگیره. قبل از اینکه این کار انجام بدیم بهشون شرط میکنیم. اگر هم ما به این نتیجه رسیدیم که نه، دختر خانم و آقا پسر مناسب هم نیستن، شما دختر پسر بپذیرید و تم بدید که دیگه با هم دیگه ازدواج نکنید. بنابراین گاهی مشاوره های پیش از ازدواج اگر درست انجام بگیره، مدبرانه و با دقت انجام بگیره، میتونه فصل الخطاب این مسئله باشه و جلوی این اختلاف سلیقه ها رو بگیره.
خیلی ممنون. سوالی پرسیدن که گفتن که سلام، خواستگاری داشتم که شرط کرده باید با خانواده پدرش زندگی کنم، آیا این مشکلی داره؟
اساساً این مشکلی نداره. ببینید، زندگی کردن با خانواده در واقع شوهر یک چیز رویه‌ای هست که خیلی جاها اتفاق افتاده.
درسته.
بخشش سلیقه است. چند تا بُعد داره. یه بخشش سلیقه است. یه نفر میگه من دوست دارم مستقل باشم، یه نفر میگه نه اشکالی نداره، من میتونم در کنار خانواده مثلا شوهرم زندگی کنم، اونا مثلا طبقه اول هستن، ما طبقه بالا زندگی بکنیم. الان در بخش قابل توجهی از بعضی خانواده‌ها این اتفاق‌ها داره میفته. به هر حال بعضی خانواده‌ها امکان مالی ندارن که خونه مجزایی برای فرزندشون تهیه بکنن، یا مثلا پدر یا مادر مریض هستن، این فرزند می‌خواد نزدیک پدر و مادرش باشه و کمک‌های انجام بده. بنابراین به صورت اولیه و ابتدایی هیچ ایرادی نداره.
درست.
و سلیقه است. بعضی افراد سلیقه‌شون در واقع با این هماهنگ هست، بعضی ها نیست. اما نکته ای که وجود داره اینه، گاهی وقتا این دختر خانم از دخالت‌های خانواده شوهر میترسه. توجه میکنید؟ این باید براش تضمینی اتفاق بیفته. برای این باید یه فرایند ملایمی و منطقی مطرح بشه
و در این ترس هم حق داره دیگه استاد،
تا حدودی حق داره. بله. چون البته ما که نمیدونیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه خانواده دخالت خواهند کرد یا دخالت نخواهند کرد، این هنوز مشخص نیست.
به صورت کلی
این احتمال 50-50 هست.
درست.
خب از اون طرف توصیه میکنیم به والدین که اگر همچین ازدواجی و همچین شرایطی پیش اومد، سعی کنن استقلال خانواده فرزندشون رو به رسمیت بشناسن و اجازه بدن اونا مستقلانه زندگی کنن. فرض کنن یه مستاجر اومده بالا و دخالت خاصی تو زندگی اون انجام ندن. از این طرف هم همون بحث ابراز وجودی که در سوال اول مطرح کردیم، دختر و پسر با هم دیگه برنامه داشته باشن، محترمانه و مؤدبانه برنامه رو طوری بچینن که با خانواده در واقع پدر شوهرشون ارتباط داشته باشن اما دخالت ها اتفاق نیفته و یک رابطه مسالمت آمیز دوستانه همراه با عشق و محبت بدون دخالت باشه، همچین چیز امکان پذیره.
درست.
به هر حال ایرادی نداره، اما باز هم این دختر خانم میتونه بررسی بکنه که آیا این خانواده اهل مداخله هستن، اهل دخالت های بیجا هستن، یا اینکه نه، خانواده هستن. درست. که مراقبت میکنن و دخالتی نخواهند کرد.
درست.
بنابراین در اصل ایرادی نداره، ولی میتونه همچین حاشیه هایی هم داشته باشه.
و سوال آخر، چون 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و مربوط به بحثی که باعث جنبندی بحث شما هم بشه، یکی از بینندگانمون پرسیدن که من این بحث نیاز عاطفی که یکی از شرایط ازدواج هست رو به خوبی متوجه نشدم، یعنی چی و اگر میشه بیشتر توضیح بدید.
خب میشنوندمون نگفتن خانم هستن یا آقا هستن؟
آقا هستن. آقا رضا. بله آقا رضا پیام دادم.
بله ببینید، ما توی توضیحاتمون عرض کردیم خدمت عزیزان که این که یک مرد به عنوان اینکه با یه خانم ازدواج میکنه، طبیعتاً رفتارهای عاطفی رو باید با همسرش داشته باشه، بتونه به همسرش محبت کنه. زنها مظهر در واقع ناز هستن و دوست دارن که مطلوب واقع بشن. بنابراین همیشه از طرف مرد این که به همسرش سیگنال هایی و پیام هایی به عنوانی که من تو را دوست دارم، تو محبوب من هستی، تو در دل من جا داری، اینها باید از طرف مرد به سمت همسرش این سیگنال ها ارسال بشه. گفتیم این سیگنال ها میتونه به دو صورت ارسال بشه، به صورت ابرازی و به صورت ابزاری. ابرازی این بود که به زبان بیاری یا با رفتارهای مانند بغل کردن، نوازش کردن و لمس کردن و بوسیدن انجام بدی، یا مثلا برای فرد گلی بخری، گاهی یه هدیه کوچیکی بخری. منظور از هدیه هدیه گران قیمت نیست، به یاد تو بودم دلم خواست واسه تو اینو بخرم. یه جوراب میتونی بخری، یه گل سر میتونی بخری، یک روسری کوچیک میتونی بخری. یک مورد هم موارد ابرازی نبود، ابزاری بود، یعنی که فرد بتونه به صورت این که در طول زندگی، در طول هفته و برنامه‌های روزمره برای همسرش کارهایی انجام بده که نشان بده تو برای من ارزشمند بودی، اهمیت داشتی که من برای تو این کار انجام دادم. مثال زدیم، گفتیم برفرض اگر از یک میوه به خصوصی که در یک فصل به خصوصی فقط توی بازار هست، آقا وقتی میبینه، خودش هم خیلی میوه دوست نداره، اما بلافاصله واسه همسرش اینو تهیه میکنه. این برای همسر سیگنالی هست که من این میوه رو برای تو خریدم، یا این فلان شیرینی رو به خاطر تو خریدم. این رفتارها بهش میگن رفتارهای ابرازی و ابزاری مثبت. از اون طرف هم گفتیم که خانم ها هم باید در مقابل این پاسخهای مناسبی رو نسبت به این رفتارهای ابرازی و ابزاری شوهرانشون باید داشته باشن، که تا این ارتباطی که ارتباط در واقع دو سویه باشه و هر دو نفر احساس کنن که دوست داشته میشوند و دوست میدارن. این فرایند باعث سفت‌تر شدن رابطه زندگی دو نفر میشه.
خیلی ممنونیم از محضر شما جناب دکتر محکام. قبل از هر چیز لازم میدونم که معذرت خواهی بکنم از اون بینندگان محترمی که نتونستیم و وقت نشد سوالاتشون رو مطرح بکنیم. خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.